اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، خوش آمدید به برنامه امروز 19 ماه آگوست سال 2020 میلادی از استودیوی مرکزی واشنگتن و میزبانی من سحر عظیمی و همکارم خالد مفتون. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم خالد مفتون.
سلام و وقت بخیر. ریاست جمهوری افغانستان امروز چهارشنبه گفت که طالبان نباید منیس یک گروه نیابتی در جنگ افغانستان علیه دست شبکه‌های منطقه قرار بگیرد. درانه وزیری معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که تأمین صلح در افغانستان به نفع منطقه نیز است. این اظهارات خانم وزیری پس از آن بیان شد که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده چند روز قبل در گفتگوی با رادیو آزادی گفت که بر اساس معلومات این کشور روسیه و ایران به طالبان اسلحه میدهند. دو روز قبل نیز تلویزیون CNN گزارش داد که ایران برای کشتار سربازان آمریکایی و ائتلاف در افغانستان به طالبان پول میدهد. با افزایش رویدادهای امنیتی در شهر کابل و ولایت افغانستان، وزارت داخله این کشور میگوید که تدابیر امنیتی را روی دست گرفته تا وضعیت تغییر کند. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان به صدای آمریکا گفت که تحرکات از سوی گروه‌های مخالف حکومت افغانستان در مربوطات غرب و شمال این کشور و ولایت غزنی و میدان وردگ نیز وجود دارد.
قوت‌های مشترک امنیتی هم از پلیس، اردو و امنیت ملی مشترکاً با تشریک مساعی کار می‌کنند که وضعیت تغییر بکنه، اما تهدیداتی که موجود است در برخی از نقاط او زیر ارزیابی است و ما بر رفع تهدیدات اقدامات اساسی خود از پیش سردست گرفتیم و امیدوار هستیم که این ما به زودترین فرصت بتانیم وضعیت را تغییر بدهیم.
اظهارات سخنگوی وزارت داخله افغانستان در حال بیان شده است که در جریان دو روز اخیر شهر کابل شاهد انفجار دو ماین جاسازی شده و اصابت 14 راکت بود که به اثر آن 5 غیر نظامی به شمول کارمندان حکومتی کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. مقام های ایالات متحده و ملل متحد گفتند که طالبان برخلاف تعهدات خود حمایت خود را از القاعده ادامه داده و حملات مشترک خود را بر ضد حکومت افغانستان سازماندهی کرده است. بر اساس گزارش وزارت دفاع آمریکا که ناوقت سه‌شنبه نشر شد، گروه طالبان پس از توافق با آمریکا در دوحه پایتخت قطر، حملات خود را بر ضد قوای ائتلاف در افغانستان متوقف کرده، اما حملات این گروه بر ضد قوای امنیتی افغانستان افزایش یافته است. در این گزارش همچنین آمده است که به نظر می رسد گروه طالبان برخلاف تعهد خود مبنی بر فاصله گرفتن از گروه های دهشت‌افغانی فعال در افغانستان عمل نکرده است. گروه طالبان تا حال در مورد واکنش نشان نداده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده صبح وقت امروز چهارشنبه گفت که کمیته استخبارات صنایع آمریکا هیچ شواهدی پیدا نکرده که نشان دهد تیم کمپین انتخاباتیش در سال 2016 میلادی با روس‌ها تماس برقرار کرده باشد. جزئیات از رویا زمانی.
آقای ترامپ در یک پیام تویتر خود نوشته است که هیچ شواهدی وجود ندارد که نشان دهد کمپاین انتخاباتیش در سال 2016 با حکومت روسیه در تماس بوده و هم در دسیسه با مقامهای روسی دخیل باشد. این اظهارات رئیس جمهور آمریکا پس از آن بیان شد که کمیته استخبارات سنای ایالات متحده روز سه‌شنبه گفت که ویکیلیکس نقش عمده را برای تلاش روسیه بازی کرد تا مسکو در انتخابات سال 2016 ریاست جمهوری آمریکا به نفع دونالد ترامپ نفوذ پیدا کند. این کمیته همچنان گفته است که وبسایت ویکیلیکس احتمالاً می‌دانست که به استخبارات روسیه در این راستا کمک می‌کند. کمیته استخبارات سنای آمریکا همچنان پال منافورد رئیس پیشین کمپاین دونالد ترامپ را متهم به همکاری با روس‌ها کرده است.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حزب دموکرات ایالات متحده آمریکا رسما جو بایدن را به صفت نامزد آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر 2020 معرفی کرد. در دومین جلسه مجمع ملی حزب دموکرات که شام سه‌شنبه به گونه آنلاین برگزار شد، بیل کلینتون و جیمی کارتر، رؤسای جمهوری پیشین جان کری و کولین پاول، وزیران خارجه پیشین ایالات متحده، از آقای بایدن نیز اعلام حمایت کردند. سخنرانان این جلسه از کارکرد دونالد ترامپ رئیس جمهور کنونی آمریکا انتقاد کرده و مهارت‌های رهبری آقای بایدن رقیب آقای ترامپ را ستودند. در این حال ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در واکنش به این انتقادات سیاستمداران دموکرات با نشر اعلامیه گفته است که جو بایدن آلای دست رادیکال‌های چپگرا است. قرار است هفته آینده دونالد ترامپ نیز در مجمع ملی حزب جمهوری خواه ایالات متحده رسما نامزدیش را برای انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر بپذیرد. مقام های امریکایی ابراز آمادگی کردند تا پیمان کاهش تسلیحات استراتژیک را با روسیه تمدید کنند و تاکید کردند که روسیه باید نیز در این خصوص اعلام آمادگی کند. این پیمان که داشتن کلاهک های هسته‌ای برای واشنگتن و مسکو را به 1550 محدود می سازد در ماه فوریه سال آینده پایان می یابد. مقام های امریکایی گفتند که مذاکرات دروزه میان نمایندگان دو کشور در ویانا پایتخت اتریش در حال پایان یافت که روی شماره از موضوعات هنوز هم اختلافات نظر باقی مانده است. رهبر مخالف حکومت بلاروس امروز چهارشنبه از کشورهای اروپایی خواست تا نتایج به گفته وی انتخابات تقلبی کشورش را به رسمیت نشناسند، انتخاباتی که در آن رقیب اصلیش الکساندر لوکاشکو برنده اعلام شد. جزئیات از نسرین محمود عزیزی.
سویتلانا چیخانوفسکیا امروز در یک پیام ویدیویی گفت الکساندر لوکاشکو مشروعیت خود را در دید مردم بلاروس و جهان از دست داده است. این اظهارات خانم چیخانوفسکیا قبل از نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا بیان شد. الکساندر لوکاشکو رئیس جمهور بلاروس که از سال 1994 میلادی بدین سو در قدرت است، ادعا کرده است که 80% آرای رای دهندگان را در انتخابات 9 آگست به دست آورده است. انتخاباتی که با ادعای تقلب انتخاباتی مواجه است و قوای امنیتی آن کشور معترضان را با استفاده از خشونت سرکوب کرده است و هزاران معترض را توقیف نموده. اما خانم چیخانوفسکی رقیب انتخاباتیش نتایج انتخابات را نپذیرفته و اعتراضات به خاطر ادعای تقلب انتخاباتی در آن کشور هنوز هم ادامه دارد. این در حالی است که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از انتخابات اخیر بلاروس و رئیس جمهور آن کشور حمایت کرده و هشدار داده است که هر گونه مداخله خارجی بحران پیش آمده در آن کشور را وخیم‌تر خواهد کرد. او همچنان گفته است که در صورت ضرورت مسکو و منسک کمک نظامی فراهم خواهد کرد.
و ابراهیم بوبکر کیتا رئیس جمهور پیشین مالی ناوقت سه‌شنبه شب به وقت محل استعفا داد. آقای کیتا چند ساعت پس از آن از قدرت کنار رفت که توسط سربازان نظامی کشورش دستگیر شد و در یک بیانیه تلویزیونی اعلام کرد که برای جلوگیری از خونریزی در کشورش از کرسی ریاست جمهوری کنار می رود. آقای کیتا در این نطق تلویزیونی همچنین گفت که اگر عناصر مشخص نظامی خواهان پایان ریاست جمهوری اش باشند، چاره جز کنار رفتن از قدرت را ندارد. رئیس جمهور مالی همچنین گفته است که حکومت و پارلمان آن کشور نیز منحل می شود. استعفای ابراهیم بوبکر کیتا در حال صورت گرفته است که مالی از چندین ماه به این سو با بحران سیاسی مواجه بوده است. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. افزایش رویدادهای امنیتی در شهر کابل و ولایت افغانستان باعث نگرانی شهروندان این کشور شده است. این در حالی است که پلیس کابل می گوید در جریان دو روز اخیر 23 تن به دلیل انفجار ماین های جاسازی شده و حملات راکتی کشته و مجروح شدند. مقام های وزارت داخله نیز افزایش رویدادهای امنیتی را در کابل و ولایات می پذیرند. جزئیات بیشتر را در این مورد از همکارم سمسام سیرت بشنوید.
در جریان دو روز اخیر شهر کابل گواه انفجار دو ماین جاسازی شده و اصابت 14 راکت بوده است. پلیس کابل گفته است که در این حملات 5 تن به شمول کارمندان دولتی کشته و 18 تن مجروح شده اند. در انفجار ماین جاسازی شده در حوزه پنجم شهر کابل، رئیس شورای علمی وزارت معارف افغانستان نیز کشته شده است. طارق قاریان، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان به صدای آمریکا گفت که تحرکات از سوی گروه‌های مخالف حکومت در مربوطات غرب و شمال این کشور و ولایات غزنی و میدان وردک نیز وجود دارد. آقای آریان افزود که در شهرهای بزرگ نیز تلاش‌های برای ناامن‌سازی این مسیرها وجود دارد.
قوت‌های مشترک امنیتی، هم از پلیس، اردو و امنیت ملی مشترکاً با تشریک مساعی کار می‌کنند که وضعیت تغییر بکنه. اما تعدیداتی که موجود است در برخی از نقاط و زیر ارزیابی است و ما بر رفع تعدیدات اقدامات اساسی خود از پیش سردست گرفتیم و امیدوار هستیم که این ما به زودترین فرصت بتانیم وضعیت را تغییر بدهیم.
در جریان دو هفته اخیر انفجار ماین های مغناطیسی جاسازی شده نیز افزایش یافته که منجر به قربانی شدن غیر نظامیان نیز گردیده است. آقای آریان هرچند ارقام دقیق از تلفات غیر نظامیان در نتیجه این انفجارها را نکرد، اما گفت که مسئول این انفجارها و رویدادها گروه‌های تروریستی مختلف شامل داعش و طالبانند. این مقام وزارت داخلی افغانستان گفت که برای کاهش خشونت‌ها تلاش می‌کنند، هرچند شماره از باشندگان شهر کابل مسئولان و نهادهای امنیتی را به بی‌توجهی و ضعف متهم می‌کنند. حسن الله همت و زاهد صدیقی باشندگان شهر کابل به صدای آمریکا گفتند:
در اواخر در افغانستان امنیت‌ها افزایش یافته و شاهد امنیت‌ها در بیشتر ولایات افغانستان هستیم، مثلا در هلمند، میدان ورده، کندوز، غزنی و ننګرهار و به خصوص در کابل. ما شاهد واقعیات بیشتر امنیت در کابل هستیم، از جمله دوزی‌ها، انفجار ماین‌های مغناطیسی در قسمت‌های مختلف شهر کابل.
از یک طرف در افغانستان گفتگوهای صلح چیزیان داره و از طرف دیگر ما شاهد امنیت‌ها در بیشتر ولایات افغانستان هستیم که تاثیر منفی بالای گفتگوهای صلح داره و همچنان این امنیت‌ها زندگی مردم با تهدید مواجه میکنه.
یوسف امین کارشناس نظامی به صدای آمریکا گفت که دلیل افزایش ناامنی‌ها با وجود اینکه گفتگوهای صلح جریان دارد، فعالیت استخباراتی کشورهای منطقه، عدم تطبیق قانون، فساد در نهادهای امنیتی و مداخله در چگونگی عمل کردن نیروهای امنیتی است. همچنان آقای امین افزود که بی‌توجهی به وضعیت نظامیان نیز یکی از عوامل ناامنی است.
همین نیروهای امنیتی ما از حقوقشان کسی خبر نیست، در زیاد شمیدار نمیشن یا شوشان باتیشان درست دادن نمیشن و حتی بزرگان نیروهای امنیتی ما منصوبینی که جنرالای نیروهای امنیتی ما در شهر کابل ترور میشن و حکومت غم از دارن نمیخورن، از او حمایت نمیکنن، از او محافظت کردن نتونستن. اینی مسئله شدن که نیروهای امنیتی ما در کل انگیزه و مورال خود
از دست. حملات انفجاری که اخیراً در شهرهای بزرگ افغانستان صورت می‌گیرد، در بیشتر موارد هیچ گروه مسئولیت آن را به دوش نمی‌گیرد. حکومت افغانستان نیز مشخص نمی‌سازد که چه گروه در عقب این حملات است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان از رسیدن تلاش‌های صلح به مرحله امیدوارکننده سخن گفته و تاکید کرده است که رهبران همه طرف‌ها در افغانستان کشورشان را از همه مقدم‌تر شمرده و به یک توافق سیاسی برسند. این در حالی است که سرمفتش وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گزارش داده است که به نظر نمی‌رسد که طالبان تعهدشان مبنی بر قطع رابطه با سازمان‌های دهشت افکن به شمول القاعده را عملی کرده باشند. بر اساس توافقنامه آمریکا طالبان که به تاریخ 29 فوریه سال روان در قطر امضا شد، طالبان تعهد کردند که ارتباط خود را با گروه القاعده قطع کنند. جلال میرزاد در این مورد گزارش می‌دهد.
نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای صلح افغانستان گفته که تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ بیش از 4 دهه در این کشور به مرحله امیدوارکننده رسیده. خلیلزاد اینجا نگاشته که مردم افغانستان تشنه صلح هستند، از همین رو گفتگوهای صلح باید هرچی زودتر بر رهبری و مالکیت آنان آغاز شود.
تر توافق نامه ورسته تا مداوشی طالبان هغه تعهدات شي په توافق نامه کې د امریکا له متحده ایالاتو سره کړي دي هغه تطبیق کړي، ولې تر اوسه پورې لا هم په دې برخه کې د افغانستان د حکومت او د نړیوالو شریکانو قناعت ترلاسه سوی نه دی.
با این حال بر بنیاد اطلاعات در میان 320 زندانی طالبان بر سر راهی شمار از آنان اختلاف به میان آمده و سوی هم منابع میگویند که رها نشدن 22 سرباز کماندوی حکومت افغانستان از سوی طالبان روند رهایی این زندانیان را با بنبست روبرو ساخته است.
حکومت فرمان رهایی را صادر کرد و شمار از این افراد رها هم شدند، اما گروه طالبان هنوز تعهدات را که داشتن عملی نکردن. فیصله جرگه‌ای بود که طالبان تمام مسیرهای دولت جمهوری اسلامی افغانستان رها بکنه که تا حال نکرده. یکی از دلایلی که در این پروسه هنوز پیشرفت نیست عدم رهایی اسیرهای حکومت افغانستان از طرف طالبان است.
اما گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان که قرار بود روز یک شنبه گذشته آغاز شود به علت تکمیل نشدن رهایی زندانیان تا زمان نامعلوم به تعویق افتاده است. اکنون حضور برخی از چهره‌های تازه در میان هیئت طالبان نیز بس برانگیز شدند.
دا تقریبا یوامیش کیری چی طالبان و پیعت کی نیوی کسانان زیرلی دی چی پاوی که قاضی قضات دی سابقه قاضی قضات دی موری کبیر دی و ناشینی دی و بعضی نور خلق بومی و البته دلته دا افغانستان موضوع دا چی دا چی آقا و اپا بانی بنا موضوع دا دوال و طرفوی نوبایی چی دا اپی خبره بیریان ولی
حکومت باید زودتر و عاجلتر یه 400 نفر رها کنه که تا ما بتانیم زودتر به مذاکرات بین الاقوامی برویم.
پیشتر فرانسه و استرالیا با رهایی شمار از زندانیان طالبان نیز مخالفت کردند و گفتند که برخی از این زندانیان در کشتار شهروندانشان در افغانستان دست داشتند. ظاهراً این مخالفت ها نیز حکومت افغانستان را بر سر دوراهی قرار داده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
مقامات ارشد حکومت میگویند که واقعیت مثبت و انتشار ویروس کرونا در افغانستان نسبت به دو ماه گذشته کاهش یافته است و حالت نزولی را اختیار کرده است و وزارت صحت برای مبارزه و جلوگیری از موج دوم شیوع کووید 19 آمادگی میگیرد. شرح بیشتر را در گزارشی در این مورد از همکارم عبدالحی ورشان بشنوید.
مسئولان وزارت صحت عامه افغانستان از آخرین وضعیت کووید 19 در کشور معلومات داده گفتند که در یک شبانه روز گذشته فقط 2 نفر از افراد مبتلا به ویروس کرونا در کشور جان باختند و در شمار مبتلایان نیز کاهش به عمل آمده است. خانم معصومه جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه بر روز چهارشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا در مورد آخرین وضعیت کووید 19 در کشور چنین معلومات داد.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 162 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 40 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 37759 رسانیده، همچنین 2 مورد فوتی داشته.
از سوی دیگر در اعلامیه خبری امروز چهارشنبه وزارت صحت عامه افغانستان آمده است که این وزارت برای مبارزه و جلوگیری از موج دومی شیوع ویروس کرونا در کشور آمادگی میگیرد و احمد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت به منظور آمادگی بیشتر گفتگوی ویدیویی با رؤسای صحت عامه 10 ولایت کشور انجام داده، از آنان خواسته است تا روز شنبه آینده پیشنهادات مشخصشان را در رابطه با نصب سیستم اکسیژن مصنوعی در شفاخانه‌ها مطابق به نیازمندی تهیه نموده به این وزارت ارسال نماید. سرپرست وزارت صحت در این گفتگوی ویدیویی با رؤسای صحت عامه ولایات گفته است که همکاری بانک جهانی در بخش مبارزه با کووید 19 در افغانستان تا 6 ماه دیگر ادامه می‌یابد. در خور یادآوری است که رئیس جمهور غنی در آغاز هفته جاری از کاهش واقعات مثبت انتشار ویروس کرونا در کشور صحبت نموده، گفته بود که بحران هنوز پایان نیافته است ولی در یک حالت بهتر قرار دارد. اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نسبت به 2 ماه قبل واقعات مثبت ویروس کرونا در افغانستان بسیار کاهش یافته است و حالت نزولی دارد.
تحلیل ارقامی که در وزارت صحت عامه صورت گرفت، فعلا فیصدی معاینات که در 14 یا در 2 هفته گذشته مثبت شده با 15% و کوشش ما این است که به 5% برسه و در این کوشش ما همکاری مردم کار داریم که مردم هر چقدر همراه ما بیشتر همکار شوه و همکاری مردم چی است که از ماسک استفاده کنه، بدون ضرورت از خانه ها بیرون نبره، دستای خود مکررن بشویه، فاصله را مراعات کنه. این همش باعث از این میشه که مساویت کمتر میکنه و ما شاید به می هدف خود برسیم. تانیم فعلا ما در حالت بحران هستیم، حالت ما خوب است.
در یک گزارش تازه اداره صلیب سرخ جهانی گزارش داده شده است که در 6 ماه پسین که بیماری واگیر کرونا شروع یافته است، دکتران و دیگر کارکنان این اداره حدود 600 واقعات خشونت را ثبت و راجستر کردند. در این گزارش اداره صلیب سرخ در مورد افغانستان آمده است که در یک شفاخانه اساسی معالجه و تداوی کووید 19 در افغانستان در نتیجه برخورد فیزیکی میان اقارب یک بیمار مبتلا به ویروس کرونا، دکتران و کارمندان صحی این شفاخانه برای نیم روز شفاخانه مسدود شده بود.
هموطنان عزیز سلام، ما هنگامه هستم. از شما خواهش میکنم ویروس کرونا را جدی بگیرین، دستایتان را با صابون بشوین، خانه بمانین، از ماسک استفاده کنین، به نصیحت مقامات صحی گوش کنین تا از انتشار بیماری کرونا جلوگیری کنیم. تشکر.
نمایندگان انتخاباتی حزب دموکرات جو بایدن را رسما به عنوان کاندید نهایی این حزب برای انتخابات رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا نامزد کردند. در دومین شب برگزاری جلسه ملی نامزدی حزب دموکرات، در کنار نمایندگان این حزب تعدادی از جمهوری خواهان میانه رو نیز حمایت خود را از آقای بایدن اعلام کردند. شرح بیشتر را در این مورد از همکارم سید عزیز الرحمن میشنویم.
در دومین شب جلسه ملی نامزدی حزب دموکرات، جل بایدن، همسر جو بایدن، چگونگی تأثیرات ویروس کرونا بر کودکان و خانواده ها را برجسته ساخت و نیز خاطره های آن مکتب را به یاد آورد که خودش در آن تدریس میکرد و جو بایدن دوره لیسه خود را در آن مکتب سپری کرده بود.
چگونه می توانید یک خانواده را که از هم پاشیده است یک جا کنید و این طریقی که شما یک ملت را یک جا می سازید با محبت، درک و مهربانی؟
در دومین شب این جلسه نیز تعداد از جمهوری خواهان در حمایت از جو بایدن قرار گرفتند. در این میان کولن پاول، جنرال 4 ستاره متقاعد و وزیر خارجه در دوره کاری رئیس جمهور جورج دبلیو بوش نیز شامل بود که به گفته او جو بایدن می تواند یک سرقماندان اعلای با مسئولیت باشد.
برای جو بایدن از سرقماندان بودن ضرورت بر رهنمایی ندارد. او این هنر را از تجربه مشترکی که با میلیون ها خانواده نظامی دارد حاصل کرده است. بایدن پسر دوست داشتنی خود را به جنگ فرستاده و برای برگشت مسئولش دعا می کرد.
حضور چنین اشخاص در این جلسه بیانگر فرستادن پیام اتحاد از سوی دموکرات ها به جمهوری خواهان میانه رو و رای دهندگان مستقل می باشد. اما تفاوت عقیده سیاسی تنها چیزی نیست که دموکرات ها در تلاش پیوند دادن آنند، بلکه فاصله نسل موضوع قابل توجه دیگر برای این حزب محسوب می شود.
می دانید که دونالد ترامپ با 4 سال دیگر چه خواهد کرد؟ ملامت کردن، زورگویی و تحقیر کردن. و می دانید که جو بایدن چه خواهد کرد؟ احیای مجدد و بهتر.
همه برنامه ها در این جلسه سرتاسری حزب دموکرات به گونه مجازی یا آنلاین برگزار می شود، با شمول رایدهی به تکت انتخاباتی این حزب که در آن نمایندگان انتخاباتی بر اساس نتایج انتخابات مقدماتی و گردهمایی حزبی هر ایالت رای دادند.
ما این جلسه را جلسه زوم خواهیم خواند، زیرا فکر میکنم بعضی از لحظات این برنامه که ممکن به لطافت به نظر برسد یا به نظر برسد که تصویر شکننده دارد، ولی این بخشی از تجربه زنده ماست. علاوه بر آن موضوع دیگر چگونگی برقراری روابط امروز ما با همکاران، اعضای خانواده و کسانی است که مورد توجه ما قرار دارند.
انتظار می رود که در برنامه امروز جلسه ملی نامزدی حزب دموکرات، کاملا هریس، سناتور امریکایی از ایالت کالیفرنیا که به عنوان معاون آقای بایدن نامزد شده است، سخنرانی کند. خانم هریس اولین زن سیاه پوست امریکایی و دارای اصالت هندی است که به این مقام می رسد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
با ازدیاد میزان ابتلا به ویروس کرونا در هفته های اخیر در لیبیا، دکتران با افزایش سریع وقایع جدی ویروس کرونا روبرو شدند. ارقام اخیر نشان می دهد که در این کشور جنگ زده 8500 مورد کووید 19 ثبت شده، اما ارقام واقعی به مراتب بیشتر از آن است. مقامات در این کشور مردم را ترغیب می کنند تا فاصله فیزیکی را مراعات کنند تا بتوانند از گسترش وسیع آن جلوگیری کنند. هنری رجول گزارشگر صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که جزئیات بیشتر آن را همکارم عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
در مرکز طبی بنغازی کارمندان صحی از این خوف دارند که مبادا این آرامش قبل از طوفان باشد. میزان ابتلا در لیبیا به سرعت بالا می رود، زیرا همه روزه صدها واقع جدید ثبت می گردد، ولی ارقام واقعی به سبب ویرانی این کشور جنگ زده وجود ندارد. احمد الهاسی سخنگوی کمیته مشورتی ویروس کرونا در لیبیا است.
منابع و ابزار دست داشته ما برای محدود ساختن وقایع کفایت می کند. هرگاه وقایع به یک بارگی افزایش یابد، ما نمی توانیم در برابر آن مجادله کنیم.
مقامات از این خوف دارند که مبادا آنها از مهار کردن شیوع مرض عاجز بمانند. محلاتی که در آن این ویروس شیوع بیشتری دارد، ترابلس و مصراتا در غرب لیبیا و شهر سبها در جنوب می باشد. کارمندان طبی رفتار مردم را مسبب این حالت می دانند. دکتر فادی فراگ فورتاس از مرکز طبی برگل عمل می گوید.
هرگاه مردم به رفتار فعلیشان که به خطرات وقع نمی گذارند ادامه دهند و به رفتن به مجالس، عروسی ها و فروشگاه های بزرگ بدون در نظر داشت مشوره دکتران ادامه دهند، وضع به وخامت خواهد گرایید.
در غرب لیبیا از مردم خواسته شده است تا در مجامع عمومی ماسک بپوشند، اما شرق کشور توسط حکومت متفاوت اداره می شود. در اینجا چنین مقرره وجود ندارد. اقتصاد را بربادی های جنگ خیلی ضعیف ساخته است. مردم از خرید حتی ماسک عاجزند. تداوم جنگ در میان جناح های متخاصم بسیاری از تسهیلات صحی را با خاک یکسان ساخته است. خانواده ای که تخریب نگردیده است فاقد هر گونه تسهیلات است. در اینجا وسایل تشخیص کرونا نابود شده است. قطع برق برای کارمندان شفاخانه وزرا وخیمتر ساخته است. متخصصین طبی از فاجعه پیشرو خبر می دهند. دکتر پیتر دروباک از پانتون آکسفورد می گوید.
ظرفیت سیستم صحی برای مقابله با افزایش میزان ابتلا خاصتاً در مواردی که وسایل پیشرفته مانند ونتیلاتر را ایجاب می کند ممکن نیست.
در این حال وضع هزاران مهاجری که منتظر رفتن به اروپا نیز باعث نگرانی است. ملل متحد ماه گذشته کلینیک را در ترابلس برای این مقصد که در ماه مارچ به سبب شیوع ویروس کرونا مسدود شده بود دوباره گشود. از این کلینیک برای تداوی 30,000 از اهالی ترابلس استفاده می شود. دکتر مفتاح لاهول از کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان می گوید.
ما در این مرکز درمانی خدمات صحی رایگان را برای تمامی مردم بدون در نظر داشت سابقه آنها فراهم می کنیم.
معاینات مهاجرانی که از لیبیا با مالتا و ایتالیا مواصلت می کنند تا اندازه زیاد مثبت می باشد. آنهایی که مصاب شده باشند فوری قرنطین می گردند.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ویرجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی را بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
شنوندگان عزیز، میرسیم به پایان سرویس خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا. در این ساعت شما شنونده برنامه‌های پشتوی صدای آمریکا تا دقایق بعد خواهید بود.